بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در بیان معانی محکم و متشابه بخشی از اینها را راغب در مفردات ذکر کرده است، بعضی از اینها را هم سیوطی در ادغام و در تفسیر طبری که ریشه همین حرفها تقریبا از اونجاست، بسیاری از این وجوه ذکر شده است که متأخرین از او گرفتند. یکی از فصولی که مربوط به این قرآن شناسی است که در حقیقت این بحث علم القرآن است نجز مفاهیم قرآن، این است که چرا قرآن کریم مشتمل بر متشابه است؟ اگر همه آیاتش محکم بود چه می شد؟ چرا خدا فرمود آیات قرآن دو قسم است، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات؟ فائده اشتمال قرآن بر متشابهات چیست؟ با اینکه قرآن برای هدایت همه نازل شده است که هدن للناس است و با اینکه مدعی است این کتابی که هدایت مردم است مال همه مردم است در همه تاریخ، یعنی این دو اصل کلیت و دوام را هم به همراه دارد، برای همه مردم است در همه زمانها و عصرها الى یوم القیامه، چون کلی است و دائمی است بر اساس این دو اصل می شود کتاب خاتم و خاتم. اگر برای همه مردم است و در هر عصر است پس کتاب دیگری نخواهد آمد. اونگاه کتابی که خاتم کتب هست و دینی را دربر دارد که خاتم ادیان است چگونه مشتمل بر متشابهات است، با اینکه این متشابهات دستاویزی برای فتنه‌گران خواهد بود و از طرفی خودش مدعی است که انه لقول فصل و ما هو بالهز و مدعی است که تبیان کل شیء است و مدعی است که نور است و این نور به همراه رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا نازل شده است و مانند آن. پس کتابی که مدعی است نور است چگونه دستاویز افرادی است که ظلمت طلبند؟ این سوال، جوابهای زیادی از این سوال داده شد که بخشی از اون جوابها و نقد اون جوابها در کتاب سیدنا استاد آمده است. حالا بقول چه که دیگران از متقدمین و متأخرین گفتند عنایت کنید تا معلوم بشود اون چرا هم که سیدنا استاد آورده است یه مطلبی نیست در ردیف اقوال دیگر. ممکن است کسی در ردیف دیگران سخن بگوید، دیگران ده وجه گفتند، ایشوی وجه یازدهمی بگوید. این رو نمیگن تحول در تفسیر. حالا شما همین آرا و اقوالی که در سر اشتمال قرآن بر متشابه گفته شد اینا رو هم بنگرید، بعد نوبت فرمایش این شد اون رو مطالعه کنید، ببینید ایشون یه قولی در ردیف اقوال دیگر آوردن یا یه تحولی ایجاد کردن. تمام اون اقوال بعد از پذیرش این مطلب است که خدا متشابه نازل کرده است، یعنی اون چه که آمد متشابه بود که آمد، همونطوری که محکم آمده است متشابه هم آمده است و همونطوری که احکام نازل شد تشابه هم نازل شده است. اونگاه در سر اشتمال قرآن بر تشابه وجوهی گفته شد و ایشون می‌فرمایند اون چه که آمده است محکم آمده است. وقتی به نشأه فکر بشر رسید تشابه پیدا کرده است، نظیر امزه و دوفه از هو جفاهن که از آسمان کف نیامد. حالا این یک تابلو مطلب است، تا تا روشن بشود که فرق علامه طباطبایی رضوان الله با دیگر مفسران این نیست که در ضمن آیه دیگران ده قول گفتن ایشون یه قول یازدهمی هم داره. ایشون اندن راه نشون داد، دیگران راه را گم کرده بودن، خیال میکردن قرآن متشابه دارد، به خدا متشابه نازل کرده است. اونگاه به این فکر افتادن که چرا خدای سبحان متشابه نازل کرده است. ایشون میفرمان متشابه نازل نشد، وقتی به اذهان افراد غیر معصوم رسید تشابهی پیدا شده است. غیر معصوم نمیتواند محکم را محکم بفهمد. غیر معصوم با اون مبادی که قبلا فراهم کرده است، با اون قصور و تقصیری که به همراه دارد، یه سلسله برداشت‌های باطلی در کنار برداشت‌های حق است که اینا کف روی آب اذهان افراد عادی است، وگرنه قرآن بی کف آمده است. قرآن هرگز متشابهی که دستاویز فسنگران باشد به همراه ندارد. این سراسر نور است، به پیروی نور فتنه ندارد. و اگر کسی بخواهد این قرآن را اون طوری که آمده است بفهمد، یا باید خود معصوم باشد یا قرآن به علاوه اعتراف را بفهمد، وگرنه به دام فتنه می افتد. ممکن نیست قرآن منهای اعتراف را کسی بفهمد و به دام فتنه نیفتد. نه، تمام قرآن این چنین نیست. اگر کسی بیراه برود محکمم برای او متشابه است، چه این که بعدا خواهد آمد بخواست خدا که امام راضی این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که از محکمات قرآن کریم است جز مصادیق متشابه می شمارد. وقتی کسی تفکر جبری داشت و برای او جبر جا افتاد، این آیه که خیلی به خوبی دلالت میکند بر اختیار انسان‌ها، او را جز متشابهات میشمارد. در ذیل همین آیه مبارکه منه آیات المحکمات و ان امه کتاب و آخر و متشابهات، یه بحثی دارن به این که متشابه کدام است، محکم کدام. یکی از آیاتی را که امام راضی به زعم جبریتش او را متشابه میداند همین آیه مبارکه پایان سوره بقره است که بحثش گذشت و دلالتش خوب روشن است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب قبل از این که ما اسم تشابه را رو این آیه بگذاریم، همه شما آیون در اصول این کتاب این آیه را خوندید و دیدید، استدلال کردید یا استدلال دیگران را شنیدید؟ هرگز این آیه به ذهنتون متشابه می آمد؟ الان که ما این حرف را از امام راضی نقل کردیم، احتمال می دید که تشابه از فکر خود این مفسر نشأت می گیرد. وگرنه اگر از شما سوال میکردن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها محکم است یا متشابه، شما احتمال تشابه نمیدادید. غرض آن است که محکم و متشابه بودن بخشی به برداشت خود مفسران برمیگردد. میفهمد به این که منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، مثل این که بفرماید ما از بالا آب نازل کردیم، بخشی از اینها آب سودمندیست، بعضی کف روی آب است. خب کف روی آب را کی بود از بین ببرد؟ فمود هم از زبدو فیذهبوا جفاء. جفاء یعنی آب برانداز، یعنی شما صبر کن، خود سیل میاد این کف از بین میبرد. کف و با کف نمیشه از بین برد. اون آب میاد این خره را پر میکند، جاش از بین میره، کف رسنی است. جفا یعنی آب برانداز. این کف روی آب آمده، خودش نشون داده، اما این سیل که نمیگذارد همیشه کف رو آب بماند، که فورا این رو بر میدارد. این چه اینیست که احتیاج داشته باشد کسی رو کف روی آب را بردارد؟ خود آب این کف را بر میاندازد. از بالا کف نیامده، وقتی در اودیه قرار گرفت کف پیدا شد.
از بالا تشابه نیامده، چون بالا جای تشابه نیست، جای فتنه گری نیست. وقتی پایین آمده در قالب لفظ آمد، به صورت عبری و عربی در آمد، با اذهان مردم تماس گرفت، میشه متشابه. ولی انسان باید یک وادی باشد، یک دره‌ای باشد که سیل قرآنی از این دره میگذرد، که محکمات که اما ما ینفع الناس است، در پرتو همون محکمات این متشابهات رخت بربندد. قهرم وقتی آرام شد سراسر آب است بیکف، فرمود این چنین نیست که متشابه برای همیشه متشابه باشد یا موندنی باشد. که مگر کودک همیشه کودک است؟ یا بالاخره روزی تغذیه میکند و راه میافتد. این متشابهات کودکانی هستند که مادران اینا رو میپرورانند، اینا رو راه میاندازند. شما سر کنید اگر محکمات این متشابهات را راه نینداخت، اشکال کنید که چرا متشابه در قرآن هست. اگر این متشابهات در دامن اون محکمات قانون راه رفتن را یاد میگیرد، پس متشابه ما نداریم. لذا سراسر قرآن محکم است، کتاب اون احکمت آیاتو. حالا این تابلو بحث است. وقتی وارد شدید اونگاه روشن میشود که فرق المیزان با دیگر تفاسیر، فرق کتابهایی نیست که در یک ردیف باشن یک کمی یک قد بالاتر، اینطور نیست. بله، معلوم می شود که اینها هستن که گرفتار تشابه می شود، وگرنه خود آیه سراسر نور است، نور که فتنه ندارد. که اون که فی قلبه زیغ است، معلوم می شود تشابه را او به همراه دارد. او می گوید حسبنا المتشابهات، متشابهات منهای محکمات را می گیرد، مثل کسی که بگوید حسبنا الزبد، کف منهای آب را بگیرد و البته تشنه می ماند. و قرآن فرموده است که محکمات ام کتاب است، و نباید گفت کودک را منهای ام، فرع را منهای اصل میگیریم. باید کودک را به علاوه ام، فرع را به علاوه اصل گرفت تا اون اصل سایه افکن باشد و این کودک را بپروراند. یعنی اون آیه شنازل شده است معنای محکمی دارد. یک حرفی آمده روش به عنوان اولین چیزی که انسان با جهان حس اونس دارد، این کف رو باید برداشت. زیر این کف یه معنا محکم است. این تشابه به منزله زبد و کفی است که روی معنای محکم آیه را پوشونده است. سیل محکمات می آید، این کف را بر می اندازد تا درون و باطن این کف که آبست روشن بشود، وگرنه آیه تشابه ندارد. اون که فی قلبه زیغ است، او گرفتار تشابه بینیست. این فورا به سراغ کف می رود. نه، معنی متشابه همین است. نه، سراسر قرآن محکم است، کتابیست نور، ما در قرآن ظلمت نداریم. این که فی قلبه زیغ است مهلت نمیدهد، فورا میرود کف رو آب میگیرد. همونطوری که در جهان خارج حقایق نازل شده است، یه سلسله باطلهای همانند کف این حقیقت را همراهی میکنند، و این سیل خروشان حقیقت این کف را بر میاندازد. آیات قرآن هم به شرح ایزن. خب چطور در نظام خارج عده به دنبال باطل می روند، به دنبال کف می روند؟ در بهره برداری از تفاسیر قرآن هم این چنین است. قرآن وقتی که در نشأه معنا ظهور می کند، اونجا جای لفظ نیست، اونجا جای حقیقت و مجاز نیست، جای اشتراک لفظی نیست، جای اشتراک معنوی نیست. این اقسام 13 گانه مغالطه اصلا اونجا راه ندارد، چون هر چیزی حرفش این است ما منا لا له مقام معلوم. لذا ما وقتی از سطح این فرشتگان عادی بگذریم، اونجا اصلا این منطق نیازی نیست، برای اینکه هر چیزی برای خودش روشن است. اما وقتی به جهان کثرت آمده است، اونجا که جای اشتراک لفظی است، جای اشتراک معنوی است، جای حقیقت و مجاز است، امثال ذالک است، غلط راه پیدا میکند. وقت میزان میطلبیم و این مغالطات در این نشست، وگرنه اونجا که جای اشتباه نیست. قرآن وقتی که به عالم لفظ رسیده است، در جهان کثرت ظهور کرده است، با کلماتی که حقیقت و مجاز دارد، اشتراک لفظی دارد، اشتراک معنوی دارد، ترادف دارد، تباین دارد، امثال و زارک دارد، از آن که با این مطالب معنوسن با همین مطالب بخوان قرآن را بفهمن، احیانا بعضی از آیات اون معنایی که این شخص فهمیده است به کف روی آیه بود، این زمینه فتنگری عمل لذین فی قلوب هم زیغون را فرام کرده است. و یعنی اون چی که نازل شد یک دست نوره. بله، همین اشاره شد، همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها که پیش ما جز محکمات است، پیش اشاعره جز متشابهات است. امام رازی تصریح میکند که لا یکلف الله نفسا الا وسعها جز متشابهات است. نوع آیاتی که دلالت بر اختیار میکند، جبریه اینا را متشابه میدارن به فکر توجیه. اونجا محکمش هم محکم است، مفصلش هم محکم. ولی چون که در سوره مبارکه زمر هم که فرمود الله نزل احسن لک حدیثه کتابا متشابها، یعنی سراسر اون متشابه است. اون متشابه بودن و اون محکم بودن عمومی که همه آیات متشابه است و همه آیات محکم است، در اون بحث‌های اولیه این آیه مبارکه اشاره شد که غیر از این محکم متشابه است که اینجا دارد بحث می‌شود. ولی منظور آن است که خدا در انکه لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم اونجا متشابه نفرمود. وقتی به جهان طبیعت آمد، با عالم لفظ آمد، اینجا که این گونه از اصطلاحات مطرح است، تشابه پیدا می شود و تشابه جاش هم اینجاست. و تشابه آن است که یه چهرش حق است، یه چهرش باطل. اون باطل از اون سعمل لذین فی قلوبهم زیغون است که آمده روی اون آب محکم را پوشونده است. وگرنه چیزی که دستاویز فتنگران باشد ریشه در اون ملکتاب ندارد، از اونجا نازل نشد. اما آب در عالم کثرت وقتی در این بیابونها را افتاد کف دارد، وگرنه اونجایی که مخزن غیبت پی کف است. کف روی آب را می پوشاند، آب نیست. مال خروش آب است و مال حرکت آب، اونم در این نشأه نه اون نشأه. در مخزن الهی کف نیست. وقتی به جهان طبیعت و ماده آمد و حرکت کرد، کفی روی حق را در عالم طبیعت بر اثر حرکت می پوشاند. اونگاه خود اون آب در اثر حرکت این کف را از بین میبرد. فیذهب جفاء. خب مثل این که قرآن میفرماید افراد باطلگرا به سراغ اون کف میروند. باطل را کسی میطلبد که فی قلبه زیغ باشد. اینجا هم دنبال تشابه کسی میگردد که فی قلبه زیغ باشد. به همین دلیل ما نیازمند به اطرت طاهریم که قرآن منهای اطرت، یعنی قرآن منهای قرآن. چرا فهمون لا یمسو این بحثش گذشت به اینکه لا یمسو الی المطهرون، مطهرون را هم در سوره احزاب مشخص کرد که اهل بیتن دیگر. فهمون کسی بهش دست نمیزنه مگر مطهر، مطهرم به شهادت آیه سوره احزاب اهل بیتن. پس کسی نمیتونه قرآن بفهم مگر اینا. پس اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن منهای قرآن، فقط متشابهات گیرش میاد. حالا بنگرید ببینید اون اقوال چی هست، تا یکی پس از دیگری اون اقوال وقتی از بین رفت میرسیم به سخن سیدان استاد رضوان داره. به این برای اون گفته شد که المیزان مثل مجمع و امثال ذالک نیست. کسی که طلبه‌ای که 5 6 سال درس خارج خونده بتونه همونطوری رو مرور بکنه و مطالعه بکنه بفهمه. این جاهای المیزان، یعنی 18 جلد اول المیزان، مخصوصا این بخشا اینطور نیست. نظیر کفایه و اسفار و امثال زارک نیست این قسمت های المیزان. که کسی مطالعه بکنه خیال بکنه بفهمه. اینطور نیست. حالا شما بنگرید ببینید که این مرد یه مرد عادی است، حرفای عادی داره، یا اونطور که شهید مطهری گفته 200 سال بعد بگذره تا کسی بیاد بفهمه حرفو، اون نرفه. حالا شما این تفسیر رو از تفسیر طبری تا تفسیر صافی که در دست دارید یا بعد که آمد بنگرید، حرفا رو حرفایشون هم بنگرید. خب پس بحث داره از که چرا قرآن مشتمل بر متشابه هست، چرا قرآن متشابه دارد. اونا خیال کردن قرآن متشابه دارد و خدا تشابه نازل کرده است، اونگاه دارن به این فکر میفتن که اینو توجیه کنن که چرا قرآن متشابه دارد و قرآن تشابه دارد. مثل اینکه کسی بیاد بحث کند که چرا آب کف دارد. این خودشو به زحمت انداخت. اول طرح سوال درست نیست. آب کف ندارد. آب اگر کف می داشت در اون مخزن اولی با کف بود. این اودیه و این حرکت چون همشون جا ندارن، هر کدام باید یه محدود خاصی رو بپذیره، این حرکت باعث میشه کف پیدا میشه. اگر حرکت نباشه ثبات باشه کف نیست. پس اگر کسی بخواد بحث کند که چرا آب کف دارد بیراه رفته است. اما اگر بخواد بحث کند که چرا در حال حرکت اینا کف پیدا می شود، بله وارد بحث می شود. اگر کسی بخواد بحث کند که چرا قرآن تشابه دارد، این بیراه رفته است. اما اگر کسی بخواد بحث کند وقتی قرآن به کسوت لفظ در آمد، با اصطلاحات ما با ما سخن گفت، به صورت سوره و آیه در آمده است، با کلمات و عربی و عبری داره با ما حرف می زند و امثال ذلک، حالا به صورت قرآن یا غیر قرآن، اینجاها چطور تشابه پیدا شده است؟ اونگاه مسیر سوال عوض بشه، قهرن جوابهای دیگری هم داره. اون آیه اون نوعاً سوال رو بردن در این را که چرا خداوند تشابه را روا داشت و متشابه را نازل کرده است. سوال اینه. حالا منید جوابهاش از چه رقم خواهد بود. یکی از جوابها هست که چون فهمیدن متشابهات دشوار است و افضل الاعمال احمزوها، لذا خدای سبحان متشابه نازل کرده است تا مردم با رنج و تلاش قرآن را بفهمند تا سوال بیشتری برند. این یه وجه که ایشون ازش به عنوان وجه سخیف یاد میکنه. یا سر اشتمال قرآن بر متشابه این است که اگر قرآن به صراحت سخن میگفت، خیلی از اقوام و ملل میرمیدن و متنفر می شدن و حاضر نبودن در باره قرآن بیندیشن. لذا گاهی دو پهلو گاهی چند پهلو سخن گفت تا صاحبان ملل و نهل دیگر به خودشون این اجازه را بدهن که در باره قرآن بیندیشن، از اول رم نکنن، بعد وقتی که آمدن شاید بپذیرن و شاید هم رد کنن. این دوست. در حالی که قرآن کریم می فرماد ما اهل مداهره نیستیم، اهل سازش نیستیم، سخن ما سخن فصل است. گاهی به صورت حمار اینا را که مثلا حمار یحمل اسفارا، گاهی به صورت کلب این تحمل علیهی هوی الهست او تطرقی الهست، چیزی فروگذار نکرده قرآن. گاهی به بتهای بتپرستان اون چنون میتازد که اونها را از هر گونه بت‌پرستی مشمئز میکند. پس این که قرآن به صراح سخن نگفته است تا ای که صاحبان ملل رغبت کنند، این ناسواب است. وجه سوم این است که قرآن مشتمل بر متشابهات است تا مردم از تقلید نجات پیدا کنند، اهل تحقیق باشند، بررسی کنند، متشابهات را به محکمات ارجاع بدهند و امثال ذلک. این هم نارواست، برای اینکه اون هم که محکمات هست فهمیدن او بی تحقیق میسر نیست. مگر آیات محکمه استدلال درش نیست؟ مگر آیاتی که دلالتش بر معنا خیلی روشن است استدلال نمی کند؟ فهمیدن این استدلال، پی بردن به تلازم مقدم و تالی در قیاسهای استثنایی که قرآن دارد، همه اینها تحقیق است و نجات از ربقه تقلید. جواب چهارمی که دادن این بود که گفتن چون قرآن میخواهد متخصصان فراوانی در علوم گوناگون تربیت کند، نظیر لغت، امور ادبی و مانند آن، لذا آیاتش را به دو قسم تقسیم کرد، محکمات و متشابهات، تا در هر رشته صاحب نظری بپروراند. در حالی که قرآن کریم اگر همش هم محکم بود صاحب نظر میپروروند، یعنی به فصاحت و بلاغت و سایر شؤون ادبی اینها میتوانستند احاطه پیدا کنند، متخصص بشن تا معانی محکمات را بفهمند و در رشته های دیگر هم با صاحب نظر باشند. در حالی که اون چه که از خود این آیه سوره مبارکه آل عمران استفاده می شود این است که این متشابهات دستاویزی است برای فتنه‌گران، نه برای این نازل شده است که متخصصان بپروراند یا محققان تربیت کند. فمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأویله. لذا از این چهار جواب سیدن استاد رضوان الله به عنوان وجوه سخیفه یاد میکنن و از اینها مبسوطن جواب نمیدن. چند جواب را میگوین اینها تا حدودی قابل توجه است و اون جوابها را هم نقل میکنند و نقد میکنند، بعد به حرف خودشون میرزن. یکی از اون جوابها این است که سر اشتمال قرآن بر متشابه این است که میخواد امتحان بکنند، چون اگر همه آیات محکم بود، در دلالتش بر مطلب واضح بود، ایمان آوردن به شیء واضح به منزله ایمان به شهادت است و ایمان به شهادت یک امر آزمایشی نیست، چون انسان حس می کند و سود و زیانش را می فهمد و ایمان می آورد. یعنی آیاتی که می گوید ظلم نکنید، اگر کسی به این آیات ایمان بیاورد خیلی هنر نیست، چون ضرر ظلم را به خوبی درک میکنه. اما آیاتی که میگوید برزخ هست، صراط هست، حساب هست، تطایر کتب هست، انتاق جواره هست، اینا که غیب است، اگر کسی به این غیب ایمان بیاورد هنر کرده است. پس برای آزمون انسان ها در این که به چیزی که درک نمی کنن ایمان بیاورن، روی این نکته متشابهات نازل شده است. در حالی که متشابه مربوط به اسرار غیب نیست، متشابه را قرآن معرفی میکند، میگه این دستاویز تبهکاران است، نه مشتمل بر غیب است. اون محکمات مشتمل بر غیب هست، چه اینکه مشتمل بر شهادت هم هست. این آیات محکم هم نظیر ان الله یامر بالعدل والاحسان را در بر دارد، یا وما ربک بظلام للعبید را در بر دارد، و هم اون چی که مربوط به غیب است، نظیر صراط و حساب و انتاق جواره و تطایر و کتب و امثال ذالک. این چه نیست که اون بخشایی که مربوط به غیب باشد اون بخشها را آیات متشابه به عهده بگیرد. پس این جواب هم نظیر چهار جواب گذشته کافی نیست. یه بحث دیگه است که چرا متشابه نازل شده است، یه بحث دیگه است که وظیفه ما درباره متشابه ها چیست. همین خط را اونا هم کردن. گاهی در تعریف متشابه گفتن المتشابه ما یؤمنو بهی ولا یؤمل، گرچه در بعضی از نصوص آمده است، ولی اونا خیال کردن اینا حقیقت متشابه است، در حالی که اینها وظیفه ماست در برابر محکم متشابه. اما این غیر از آن است که وظیفه ما درباره متشابه چیست. آیات محکم هم همین طور است. محکمات هم مشتمل بر غیب و شهادت است و امتحان هم حاصل است. دو تا مسئله است که دو تا مسئله گذشت، الان در مسئله سوم سخن گفته می شود. یکی این که المحکم ما هو و المتشابه ما هو. یکی این که وظیفه ماها درباره محکم و متشابه چیست، که اینا بحثش گذشت. بحث کنونی است که لمشتن علی القرآن و علی المتشابه، این مسئله سوم است. سه تا مسئله بود، الان ما فصل هشتم یا دهم این آیه هستیم و ما الان این مسائل و این فصول باید از هم جدا بشود. یکی که محکم چیست، متشابه چیست، این فصل بود. این که وظیفه ما درباره محکم و متشابه چیست، یه بحث دیگه است که چرا قرآن مشتمل بر متشابه هست. اونا خیال کردن که قرآن مشتمل بر متشابه هست برای این که بیازماید. خب با نازل کردن محکمات هم میازماید. چرا؟ ایمان به غیب را قرآن کریم معیار ایمان راستین دانست. وقتی مؤمنین را معرفی میکند باید یؤمنون بالغیب، و خیلی از آیات محکم مربوط به مغیبات است و میازماید. جواب ششم آن است که سر این که قرآن کریم مشتمل بر متشابه است، میخواهد عقل را شکوفا کند. اگر قرآن مشتمل بر محکمات بود، مشتمل بر متشابهات نبود، عقل به کار نمی افتاد، چون معنای آیات محکم روشن است، نیازی به تدبر ندارد. ولی وقتی متشابهات را در بر دارد، عقل ناچار است تأمل کند، تدبر کند، متشابهات را به محکم ارجاع بدهد، ریشیابی کند و مانند آن. و دین چون دین عقل است و شکوفایی عقل هم در این است که متشابهات در قرآن باشد، از این جهت قرآن مشتمل بر متشابهات. صدر این جواب درست است، دین دین عقل است، از عقل حمایت کرده است، اما حمایت از عقل هم با تدبر در آیات محکم حاصل می شود، یک، هم با تدبر در کل جهان. خدای سبحان در آیات فراوانی فرمود درباره خودتون و درباره جهان تا می توانید بیندیشید. افر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرو. این همه تشویقی که کرده است که شما درباره جهان بیندیشید، درباره خودتون بیندیشید، رابطه خودتون را با جهان تنظیم بکنید، اینا دعوت به شکوفایی عقل است. دیگر لازم نبود یه سلسله آیاتی که نه تنها مشکلی را حل نمی کند، احیانا ممکن است دستاویزی برای فتنه‌گران باشد. پس اینها نمی تواند سر اشتمال قرآن کریم بر متشابهات باشد. تعقل را قرآن کریم در این نمی داند که شما با عقلتون متشابهات را حل کنید، چون در همین آیه هم فرمود بالاخره راسخینی در علم من که از باطنش با خبرم. شما هرچند بیاندیشید بالاخره نصیبتون نمیشود مگر اینکه از راسخینی در علم مدد بگیرید. و راسخینی در علم را هم روایت مشخص کرد که اهل بیت است. عقل گرچه قدرت تدبر دارد، اما اونطور نیست که جای عصمت معصومین را هم بگیرد و بتواند بگوید که من بدون اونها هم باز میتوانم به متشابهات راه پیدا کنم. این چنین نیست. کیفیت ارجاع متشابه به محکم را هم اونا که راسخ در علم مشخص کردن. گرچه سید الاستاد رضوان الله علیه فرمودن به این که این ور راسخونه فی العلم عطش بر الله نیست، بلکه زل دوم اون منفصل است که فهم الذین فی قلوبهم زیغون کذا ور راسخونه فی العلم کذا. اما در بحث این که قرآن سراسر قرآن تأویل دارد و اینکه تعبیر قرآن را ائمه علیهم السلام می‌دانند، اونجا بحث مفصلی کرده است، قوی‌تر از بحثی کسانی که این واو را عاطفه گرفتند. گفتند الله تعبیر را می‌داند، راسخون در علمم تعبیر را می‌دانند و منظورشون از تعبیرم تفسیر است. الان نام تفسیر طبری همون تعبیر است، تعویل القرآن اسمش جامع البیان فی تعویل آیه القرآن. اسم این کتاب تفسیر طبری نیست، تعویل طبری است. و سر این که او تفسیر را تعویل می داند این است که تعویل به زعم او همون تفسیر است. لذا در ذیل همین آیه و ما یعلم تعویله الا الله، در ذیل این جمله می گوید و ما یعلم تعویله ای تفسیره. اما سیدنا استاد رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید در اون بحثی که تأویل و ما هوه، اونجا فرمودن به این که تأویل از سنخ تفسیر نیست. تفسیر کاری با لفظ و مفهوم و معنا دارد، حالا یا تفسیر به ظاهر است یا تفسیر به باطن است، که تفسیر به باطن تفسیر است ولی تفسیر باطن، و تأویل سنخش از سنخ تفسیر نیست، نه تفسیر به ظاهر است نه تفسیر به باطن. تا اونجا که سخن از لفظ است، مفهوم است، معناست، دلالت است، اونجا قلمرو به تأویل نیست. اونجا که عین خارج است، وجود خارجی است، او رو میگن تأویل، که فرمود کل قرآن تأویل دارد و در قیامت تأویل قرآن می آید، یوم یأتی تأویله. اونگاه تأویل قرآن سنخش از تفسیر بیرون است، یعنی حقایقی که قرآن از اونجا نشأت گرفته است و حقایقی که قرآن در معاد به اونجا برمیگردد و اون حقایق را ائمه علیهم السلام میدانند، از ام الکتاب گرفته تا قیامت کبرا، که این شده تأویل و این تأویل را احتدی ظاهره میدانند. دیگران آمدند این وراسخون را عهد گرفتن بر الله، اما تأویل را همون تفسیر دانسته. ایشون فرمودن به شهادت آیات قرآن کریم که تأویل را معنا می کند، معلوم شود تأویل قرآن از سنخ لفظ و مفهوم و معنا و علوم حصولیه و صور ذهنیه و تصور و تصدیق نیست. مثل این که یوسف سلام الله علیه وقتی به اون مقام رسید که برادران او با پدر و مادرش یا مثلا پدر و دیگری خر و له سجدن، گفت از هازا تأویل و رؤیای، میشه امر خارجی، و کل قرآن تأویل دارد. پس اون چی که در کتابهای تفسیر است هیچ کدام تأویل نیست، اون حقیقت خارجی در قیامت ظهور میکند تأویل است. حالا وجوه بعد برای بحث فردا انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.